بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 454، سطر اول. و الی هذا اشار المصنف بقوله و اما القوة الحیوانیة المحرکه فغایتها الوصول الی المنتهى. بحث در این داشتیم که همه افعال حیوانیه دارای غایت هستند و این مسئله عبارت ابن سینا رو که به نظرمون جامع بود ذکر کردیم. بعد از ذکر عبارت ابن سینا که همه مطالب رو توضیح داده بود، به ذکر عبارت خواجه می‌پردازیم تا بیان کنیم که در یک نقطه با هم اختلاف دارند. با توجه به آنچه که در شفا آمده بود و ما هم خوندیم، مطالب این جلسه ما خیلی احتیاج به توضیح نداره. گفتیم که قوه محرکه غایتی دارد و قوه شوقیه گاهی همون غایت رو انتخاب می کند و گاهی غایت دیگر. و برای هر دو هم مثال زدیم. اونجا که غایت الحرکه غایت قوه محرکه بود و غایت قوه شوقیه هم بود، مثال زدیم به اون کسی که از نشستن در جایی خسته شده و بلند میشه میره جای دیگه، فقط جا رو عوض میکنه. منتهای حرکت هم غایت محرکه است و هم غایت شوقیه. اونجایی که قوه شوقیه غایت دیگری غیر از منتهای حرکت دارد و غایت محرکه فقط منتهای حرکت، مثال زدیم به کسی که میخواد دوستشو در یه جا ملاقات کنه، به سمت اونجا را میفته و اونجا میشود غایت محرکه و ملاقات دوست میشود غایت قوه شوقیه. بعد که این مطلب رو گفتیم، شروع کردیم به ذکر اقسام. خواجم همین کار رو میکنه، ذکر اقسام رو شروع میکنه که من وقتی رسیدم نظم میکنم. در ضمن عبارت خواجه قید حیوانیه آمده که قوه حیوانیه محرکه غایتش منتهی الحرکته. این کلمه حیوانیه میخواد فلکیه رو خارج کنه، چون فلکیه غایتش وصول به منتها نیست، زیرا که حرکت او دوام دارد و منتهایی ندارد که اون منتها رو غایت خودش گرفته باشد، بلکه غایت او دوام حرکته و این دوام حرکت رو با ایجاد حرکت‌های جزئیه پی در پی تقیید می‌کنه. غایت محرکش اینه، ولی غایت نفسش تشبه به مافوقه. منتها چون الان بحث ما در فلک نیست، به غایت‌های او نپرداختیم، فقط غایت محرکش رو توضیح دادیم. چون خاطر قوه محرکه حیوانیه رو مطرح میکنه، ما هم قوه محرکه فلکیه رو لحاظ کردیم، به قوه شوقیش کار نداشتیم و الا قوه شوقی فلک غایت دیگر داره. قوه محرکش غایتش دوام حرکته، قوه شوقی یا قوه نفسانی او که همون نفسشه تشبه به ملائکه رو تشبه با مافوق رو اراده کرد. البته در برای فلک قوه شوقیه درست نیست، چون نفس فلک نفس حیوانی نیست که قوه شوقیه داشته باشه. اونجا اطلاق شهوت و غضب نمیشه، چون قوه حیوانیه نداره و در نتیجه قوه شوقیهی که منشعب بشود به شهوت و غضب نداره. حالا من تعبیر به شوقیه کردم، اشتباه بود، باید تعبیر به نفس کنیم همونطور که اول تعبیر کرده بودم. صفحه 454، سطر اول. و اله هازا، یعنی با آنچه که در کتاب شفا آمده بود و ما نقل کردیم، اشاره کرد مصنف به قولش که گفت و اما قوه حیوانیه محرکه فقایتها الوصول الی المنتهى. این قوه حرکت می کند تا به منتها واصل شود. این وصول به منتها قایت و هدف این قوه است. چرا مصنف غیر حیوانی آورد؟ و این مقید این قوه محرکه رو به حیوانیه، زیرا قوه محرکه فلکیه که در مقابل قوه حیوانی است، لیست قایتها الوصول الی المنتهى، بل قایتها الدوام علی الحرکه. قایتش این است که حرکت دائم انجام دهد و حرکت رو مستمر کند الی الابد، نه اینکه قایتش این است که به منتهایی برسد. شیخ هم در گذشته همین مطلب رو گفته بود. در صفحه اولی که ما از شیخ نقل کردیم اینطور داشت: و رو با مکانت شیئا غیر ذالک الا انه لا یتوسل الیه الا بالحرکه الا ما تنتهی الیه الحرکه او یدوم علیه الحرکه. کلام شیخ بود در صفحه 444 به کتاب ما، همون اوائل نقل کلام شیخ بود، 446. در صفحه 446 داشتیم که لا یتوسل الیه یعنی به منتهای حرکت، لا یتوسل به این قایت، قایتی که غیر از قایت محرکه است، لا یتوسل الا بالحرکه الا ما تنتهی الیه الحرکه، در حرکت عنصریا حیوانات که انسان چه غیر انسان، او یدوم علیه الحرکه که مربوط به فلک بود. اونجا هم عرض کردیم این مطلب رو. و هذا هو مراد الشیخ فیما مر من قوله او یدوم علیه الحرکه. هازا یعنی این که قوه محرکه فلکیه قایتش دوام بر حرکت است، مراد شیخ است در اون قول گذشته اش که گفت او یدوم علیه الحرکه. خب این قوه شوقی، قوه محرکه، گفتیم قایتش منتهی الحرکه است. حالا میخوام بگیم گاهی همین قایت، قایت شوقی هم هست، چنانچه در مثال اولی که ابن سینا زد ملاحظه کردید و امروز هم تکرار شد، و گاهی هم قوه شوقیه قایتش غیر از این قایت محرکه است، چنانچه در مثال دوم که ملاقات دوست بود ملاحظه کردید. و هو یعنی وصول به منتها، گاهی قایت قوه شوقیه ایزن هست کما معرف المثال الاول، و گاهی وصول منتها قایت شوقیه نیست بلکه یکون لها یعنی لشوقیه مرتبتن اخرى یه قایت دیگری، مرتبه دیگری از قایت که مترتب است بر قایت محرکه، یعنی بعد از قایت محرکه حاصل میشه، مترتب است بر وصول به منتها که قایت محرکه وصول به منتها است. کما معرف المثال الثانی، اینا رو توضیح نمیدم به خاطر اینکه همش چند بار گذشته. خب تمام شد. حالا خاطر وارد اقسام میشه. البته غرض اصلی ما همونطور که بارها عرض کردم این بود که ثابت کنیم عوض هم غایت دارد، و اینو اثبات کردیم. و در ضمن عوض بعضی اصطلاحات دیگر رو هم مثل باطل و جزاف و قصد ضروری و عادت رو توضیح دادیم. خواجم همین کارو کرده. غرض اصلیش اینه که بیان کند که تمام قوه های حیوان، که بیان کند تمام افعال حیوانی قایت دارند. این غرض اصلیشه. وقت به عنوان رد بر ایشون این اشکال وارد میشه که عبث غایت ندارد. خب در صدد برمیاد که ثابت کند که عبث هم غایت دارد، ولی در ضمن بیان میکنه که جزاف و قصد ضروری و عادت هم غایت دارن، حتی باطل هم غایت دارد. منطقه الان توضیح میدیم که فاعل در باطل به غایت نمیرسه، نه اینکه فعل غایت نداره، فعل غایت داره، فاعل به اون نمیرسه. ایشون شروع میکنه به توضیح، یعنی مرحوم خواجه شروع میکنه به توضیح مطلب و اینطور میفرماید: اگر غایت شوقیه با غایت محرکه فرق داشته باشد و فاعل حرکت را انجام دهد و به غایت محرکه که منتهی به حرکت واصل شود ولی غایت شوقیه را نیابد، این فعل نسبت به غایت شوقیه می شود باطل، اگرچه نسبت به قوه محرکه باطل نیست. مثل کسی که اقدام می کند به حرکت تا در منتهای حرکت دوستش را ملاقات کند، ولی وقتی به منتهای حرکت می رسه دوست را ملاقات نمی کند، در این حالت گفته می شود که این فعلش یعنی حرکتش باطل است. اما باطل است نسبت به ملاقات دوست که حاصل نشده، نه نسبت به منتهای حرکت که حاصل شده. فعل نسبت به قوه محرکه باطل نیست، نسبت به قوه شوقیه باطل. و هینه ازن در این هنگامی که قد لایکون، در این هنگامی که غایت قوه شوقیه همون غایت قوه محرکه نیست بلکه مترتب بر غایت محرکه است، فإن لم یحصل، اون غایتی که لشوقیه هست در حالی که متحرک واصل شده به منتها، یعنی در حالتی که متحرک یا قوه محرکه غایت مخصوص خودش را واجد شده، اگر چنین وضعی اتفاق بیفته که غایت شوقیه حاصل نشود، فل حرکتو یعنی این فعل باطل است، اما بالقیاس علی القوت شوقیه باطل است، نه بالقیاس علی القوت المحرکه. چرا باطل است؟ حیثو تعلیله، چون مترتب نشده علیها یعنی بر قوه شوقیه ما هو غایتون لها بالقیاس علیها، اونی که غایت شوقیه است بالقیاس به شوقیه او مترتب نشده. بالقیاس علیها رو میتونید مربوط کنید به ما هو غایتون لها، و معنیش اینه منتهای حرکت غایت برای شوقیه هست اما غایت اصلی نیست، غایت متوسطه. اون ملاقات دوست بالقیاس علیها غایت است، یعنی بالقیاس به شوقیه غایت است، که بالقیاس علی شوقیه میخواد از بین غایت ها اون غایت اصلی رو تعیین کنه، و الا منتهای حرکت هم غایت قوه شوقیه هست، چون بدون منتهای حرکت نمیتواند به اون غایت اصلی خودش که ملاقات دوسته برسه. پس منتهای حرکت هم غایت او هست، منتها بالقیاس علی شوقیه باید گفت که ملاقات دوست غایت اوست، نه منتهای حرکت. منتهای حرکت مال قوه محرکه است، اگرچه قوه شوقیه هم ازش استفاده میکنه، اگرچه قوه شوقیه استفاده میکنه ولی غایت اصلی او نیست. منتهای حرکت همیشه غایت قوه شوقیه هست، غایت قوه محرکه هست، منتهای حرکت به هر جا رسید، به هر جا رسید بالاخره غایت اوست. منتها قوه متخیله یک موضع خاصی رو گاهی تعیین میکنه، میگه به اون موضع برسم. حالا بین رو اگر این آدم مرد یا مانعی پیش آمد، کسی صداش کرد دوباره برگشت، اینجا مانع به وجود آمده و شیء به غایت نرسیده، به اون غایتی که تخیل کرده بود، و الا محرکه همیشه به منتهای حرکتش رسیده. ولی اون وقتی که برمیگرده، اون وقتی که میمیره، شخص میمیره، به به منتهای حرکت رسیده، ولی اون منتهای حرکتی که اولا در تخیلش آمد ممکنه نرسه. اون قایت منحصر برای قوه محرکه نیست، قایتیست که قوه تخیل به او گفته این رو تحقیق کن. ولی برای حرکت قوه محرکه منتهای حرکت قایته. اولا اون موضع خاص قایت قوه محرکه است با توجه به اون چه که تخیل براش ترسیم کرده. ثانیا اگر به مانع برخورد کنه از بحث ما فعلا بیرونه، اگرچه میتوان گفت باز هم داخل بحث ماست، ولی فعل باطل به حساب نمیاد. فعل باطل به حساب نمیاد مگر قایت رو شما منحصرن اون جایی بگیرید که این محرکه به دستور متخیله باید به اونجا میرسید. اگر قایت رو اونجا بگیرید اون وقتی نرسه، بله، قوه محرکه هم نسبت به اون قایت میشه باطل، یعنی حرکت نسبت به اون قایت هم میشود باطل. ولی اگر نه، شما مطلق منتهای حرکت رو قایت بگیرید، در این صورت قوه محرکه کار خودش رو انجام داده و حرکت نسبت به قوه محرکه باطل نیست. حرکت فقط نسبت به قوه شوقیه میشه باطل. هر شدم من همین فرمود شما را هر شدم شما می فرمود که چون این حرکت حرکت ارادی است، همونی که از اول اراده کرده منتهای حرکته، نه هر جا که حرکت ختم شد. من هر شدم که اگر ما قایت قوه محرکه رو با توجه به اون تخیلی که ابتدا انداشتیم ملاحظه کنیم، بله، منتهای حرکت همون جایی که از اول اراده شده. من اسم تخیل بردم، شما اسم اراده میبرید. و اگر نه، ما قایت رو عبارت از منتهای حرکت بدونیم، حالا چه اونی که تخیل شده چه نشده، اون وقت هر جا که این حرکت خط شد قایتش همونجا است. اینو توضیح بدم. با توجه به اینکه از اینجا تا الان مثلا گفتید همیشه قوه محرکه به حالتش میرسه، آیا با توجه ارادی بودنش رو بحث میکنه؟ تا اونجا هم که رسیده با اراده رفته دیگه، پس ارادی بوده. نسبت به اونی که منتهای، نسبت به اون موضعی که رسیده که اون منتهای حرکت نبوده، اون متخیلش بوده. شما بفرمایید اون چه که تخیل کرده به دست نیورده، یا مثلا مشتاق بوده اونجا برسه، درسته که به خاطر چیزی دیگه مشتاق بوده، ولی بالاخره مشتاق بوده اونجا برسه. اما اگر قایت الحرکه رو قایت قرار بدید که همینطور هم هست، هر جا که حرکت تمام شد میشه قایت الحرکه و محرکه همیشه به هدف خودش و به قایت خودش میشه. قوه محرکه نه، قوه محرکه رو نمیشه گفت جزه مبادی طبیعی است. قوه محرکه بالاخره تحت اراده داره کار میکنه تو حیوان، قوه ایست ارادی. خب اینو داشتم عرض میکردم که وسط مطلبش کار شد. بلقیاس الیها رو عرض کردم، میتونید مرتبط بگیرید به ماه و قایتون لها که توضیح دادم، و میتونید مرتبط بگیرید به لم یترتب علیها، یعنی بلقیاس الیها لم یترتب علیها، اونی که اون میخواسته برش مترتب نشده. البته ظاهرا توجیه اول بهتر به نظر میرسه. و الا یعنی اگر این قایت شوقیه که با قایت محرک فرق دارد حاصل شود، این چند جور میشه. یا مبدأش تشوق و تفکر است، تشوق تفکری است. این چنین عملی که مبدأش تشوق تفکری است و به منتها هم میرسد خیر نامیده میشود. این چنین عملی خیر نامیده میشه. یا مبدأش تشوق تخیلی است نه تفکری. اگر تخیلی باشد یا تخیل به زمینه عادت است، مثل بازی کردن با ریش که اسمونو گذاشتیم عادت، بله، یا تخیل با خلق است که اسمشو گذاشتیم عادت. من گفتم تخیل با عادت، اشتباه گفتم تخیل به علاوه خلق، وقت اسمش شد عادت. یا تخیل به علاوه طبیعت یا مزاج است که اسمش شد قصد ضروری، یا تخیل خالی است که اسمش شد جزاف. خواجه می‌فرماید و عوض. اینجا کلام خواجه با کلام ابن سینا مخالفت می‌کنه. عوض رو با جزاف داره مرادف می‌گیره، در حالی که یادشون هست که ابن سینا میگفت عوض فعلی است که غایت شوقیش همون غایت محرکه باشد، و جزاف اونیست که غایت شوقیش فرق کند با غایت محرکه و غایت شوقیش غایت باشد برای تخیل تنها، نه تخیل با خلق، نه تخیل با طبیعت، بلکه برای تخیل تنها. پس ابن سینا میگفت عوض اونجاست که غایت محرکه و غایت شوقیه یکی باشه و تفکرم دخالت نکند، بلکه تخیل دخالت کند. یعنی تشوق تخیلی داشته باشیم با قوه محرکه و غایت هر دو هم یکی باشه. این میشد عوض. اما جزاف این بود که تشوق تخیلی داریم، همونطور که در عوض داشتیم، ولی غایت شوقیه با غایت محرکه فرق میکرد. بنابرای نظر ابن سینا اینطور بود دیگه، غایت شوقیه با غایت محرکه فرق میکرد و تشوق تخیلی دنبال اون غایت شوقیه بود. این اسمش رو بسیم جزاف. اما خواجه هر دو رو با هم میگه جزاف، یعنی همونی رو که ابن سینا گفت جزافیشو میگه جزاف، ولی در عوض با ابن سینا مخالفت داره. در توضیح عوض با ابن سینا مخالفت داره. ایشون عوض رو عبارت میگیره، یعنی خواجه عبارت میگیره از حرکتی که عاملش تشوق تخیلی است و غایت محرکه‌اش و غایت همین تشوق تخیلی‌اش فرق دارد. عوض رو عبارت از این میگیره، در حالی که ابن سینا عوض رو عبارت از این گرفت که فعلی که مبدأش تشوق تخیلی است تا اینجا با خواجه موافقت داره، ولی غایت تشوق تخیلی همون غایت محرکه است، اینجا با خواجه فرق کرده. از کلام خواجه با کلام ابن سینا تفاوت داره. و الا یعنی و این حصلت، این حصلت غایت قوه شوقیه، فهو و یعنی این حرکت. چرا حرکت رو ضمیرش مذکر آورد؟ به اعتبار خبر و تذکیر رو به اعتبار خیر، اما خیرون کتاب نوشته به اعتبار خیر، شاید به اعتبار خبر خوب باشه، هر دوش درسته. به اعتبار کلمه خیر که خبر است، یا به اعتبار خبر، چون فهو اما خیرون این میشه خبر دیگه، اونجا خبری که با اما آمده. پس به اعتبار خیر بخونید درسته، به اعتبار خبر هم بخونید درسته. حال نسخه کدام رو مراجعه نکردم. فهو یعنی این حرکت یا خیر است یا عادت است یا قصد ضروری است یا عبث و جزاف است. خیر رو معنا میکنن در صورت این حرکت خیر است که کان مبدأ التشوق هو التفکر. اگر مبدأ تشوق تفکر شد اون وقت این حرکت میشود خیر. او عادتون یا این حرکت اسمش عادته، امکان یعنی امکان اون مبدأ تشوق هو التخیل، اما نه تخیل تنها، تخیل به زمینه خلق و ملکه نفسانیه، مثل لعب به لحیه که اسمشو عادت میذاریم به خاطر این که قوه محرکه قایتش حرکت است و قوه شوقیه قایتش چیز دیگری است که در تخیل آمده و اون چیز عبارت است از تخیل، بله اون چیز عبارت است از اون چه که تخیل را یا شوق را خوشحال میکنه و شاداب میکنه. مبدا تخیل است با خلق و ملکه، قایت هم همون حالتی است که از این بازی پیدا میشه، یا بفرمایید قایت همون جواب عادت را دادن است. او قصدون ضروری یا این حرکت قصد ضروری است، امکان یعنی امکان مبدع این حرکت تخیل به علاوه طبیعت مثل تلفظ یا به علاوه مزاج مثل حرکت مریض. این همه در کلام ابن سینا توضیح داده شد، دیگه احتیاجی به تکرار نداره. او عوضون و جزافون یا اون حرکت عوض است و جزاف، واو آورده که فرقی بین عوض و جزاف نباشه. اگر مبدع تخیل به تنهاییست بدون این که انضمام پیدا کند چیزی دیگری، الهی یعنی به تخیل، پاورقیتونم مثال خوبی زده، نمیدونم پاورقی مال چیه، مراجعه نکردم. که با پاش روی زمین خط میکشه، اینم یه عادتیست که بعضی ها دارن، ما به عنوان عادت مطرحش نکردیم، به عنوان این که قایت شوقیه باشد و عاملش فقط تخیل تنها باشد، ملکه و خلقم دخالت ندادیم تا عادت بشه. منتهای حرکت چیزیست و این خط کشیدن رو زمین چیزی دیگر، پس قایت قوه شوقیه با قایت قوه محرکه فرق داره و مبدع قایت شوقیه هم تخیلی، مبدع حرکتی که میخواهد به این قایت شوقیه برسد تخیل. اسم این حرکت رو میذاریم عبس و جزا. فعل هازا یعنی بنابر این عبارتی که خواجه آورده، العبس و الجزا مترادفان و هازا یخالف و مامرفی کلام شیخ. در کلام شیخ این دوتا مترادف نبودن، یعنی عبس و جزاف مترادف نبودن. فا این العبس در کلام شیخ کانه و الفعل الذی یکون نهایت الحرکت فیه یقایتون لشوق، کتاب ما داره یقایتون لاشوق، درست نیست، یقایتون لشوق تخیلی دون الفکری. عبس در کلام شیخ عبارت بود از فعلی که نهایت حرکت در اون فعل قایت شوق تخیلی بود، قایت شوق تفکری نبود، همون نهایت حرکتی که قایت محرکه بود همون هم قایت شوقیه بود، اما نه شوقیه یا تفکریه بلکه شوقیه تخیلیه که توضیحش گذشت. و جزاف در کلام شیخ ما یکون و امرن آخر غیر نهایت الحرکت کذالک. جزاف فعلی بود که، ما یعنی فعلی بود که یکونو قایتش امر دیگری، یعنی قایت شوقیش، فعلی بود که قایت شوقیش امر دیگری بود غیر از نهایت الحرکت. کذالک. کذالک یعنی تخیلی بود نه تفکری. عبارت اینطوری معنا کردم که ملاحظه کردید، معنی خوبی نبود. معنی خوب اینطوره که بگیم ما یعنی فعلی که یکون و امرن آخر غیر. میخواستم عبارت رو طوری معنی کنم که باید امرون بخونیم، یکون و امرون آخر غیر و نهایت الحرکه کذاره کنی قایتن لشوق تخیلی دون تفکری. عبارت رو میخواستم اینطوری معنی کنم ولی ملاحظه کردم که امرنه، امرون نیست. حالا که امرن هست پس باید گفت همون معنی اولی که کردم معنی خوب بود. اگه امرن بود عبارت خیلی زبون معنا میشد، اینطور میشد انکذاب ما یکون و امرن امرن آخر غیر و نهایت الحرکه کذاله کنی قایتون لشوق تخیلی دون الفکر. عبارت اینطوری معنا میشد یا قایتن ما یکون و امرن آخر غیر و نهایت الحرکه کذاله کنی قایتن لشوق تخیلی دون الفکر. ولی خب چون امرن داره همون معنی اول درسته. اجزا فعلیست که یکون و قایتش امر دیگری غیر از نهایت حرکت. کذالک یعنی مثل اون قبلی امر دیگری که مربوط به شوق تخیلی باشد نه مربوط به شوق تفکری. و صرح ابن سینا تصریح کرد به این که ذالک الفعل سمیت جزافن ولم یسم عبسا. در بله صفحه 451 ما داشتیم کتاب ما. فا این کان تخیل وحدهو و المبدعو لشوق سمی از ذالک الفعل جزافن ولم یسم عبسا. کاملا تفسیر کرد به این که بین این دوتا فرقه و خواجه این دوتا رو یکی حساب کرد. پس خواجه در اینجا با ابن سینا مخالفت کرده. شارح قدیم متوجه مخالفت بوده، متوجه شده که کلام ابن سینا با کلام خواجه مخالفت داره، کلام ابن سینا رو نقل کرده ولی به کسی نسبت نداده. ظاهر عبارتش نشان میدهد که کلام کلام خودشه. بعدم کلام خواجه و کلام خواجه هم آورده، کلام ابن سینا هم آورده، بعد گفته آنچه که ما ذکر کردیم با کلام خواجه سازگار نیست و حق اونیست که ما ذکر کردیم. نمیگه اونی که ما ذکر کردیم مال کیه، میگه آنچه که ما ذکر کردیم با کلام خواجه مخالفه و حق اونیست که ما گفت. بر میسر شریفش اشکال میکنه، بر شارح قدیم اشکال میکنه. اشکالی که نشون میده میسر شریف متوجه نشده که این عبارت عبارت ابن سیناست. بهش میگه فخر رازی مثل خواجه گفته، تو این مطلب از کجا آوردی؟ به شارح قدیم میگه تو این مطلب از کجا آوردی؟ میخوای خلاف اصطلاح بزرگان حرف بزنی؟ حالا متوجه نیست که این حرف شارع قدیم همون حرف ابن سیناست که اتمه این رو بزرگتره. خلاف حرف بزرگان میخواهد بزنی؟ فخر رازی اینطور گفته و فخر مثل عالمتر بوده که دیگران چی گفتن. حرف دیگران رو داره نقل میکنه، حرف بزرگان و فلاسفه رو نقل میکنه. بعد مرحوم لایجی وقتی کلام تمام میشه میگه هوا موضع و تحجیم این سشایی با این همه تسلطش متوجه نشده این کلام کلام ابن سینا است. و شارح القدیم تفتن لذاله، یعنی مخالفت کلام ابن سینا و کلام خواجه رو فهمیده. و لعله نظر فی کلام شیخ، شاید در کلام شیخ نظر کرده. البته ما نمیتونیم یقین کنیم که شارح القدیم کلام شیخ رو نقل کرده، شاید واقعا خودش حالا بر اثر برخورد با کلام شیخ یا جای دیگه تو ذهنش این مطلب بوده آورده. احتمال میدیم کلام شیخ دیده باشه، لعلهو نظره باشه، لعلهو آوردیم که بفهمونیم شاید اینطور بوده، خلافش هم احتمال داریه و ممکنه به ذهن شارع قدیم همونهایی رسیده که به ذهن ابن سینا رسیده. و لعلهو شاید این شارع قدیم نظر کرده در کلام شیخ، فاورد الاقسام رو علام آیتابق و کلام شیخ، همونطور که شیخ گفته ایشون هم اقسام رو آورده، الا انه لم ینسب ذلک، یعنی این مد کلام خودش رو، این اقسامی رو که ذکر کرده نسبت نداده نه به شیخ و نه به غیر شیخ، که ظاهر عبارتش نشون میده که کلام خودشه. ثم قال، بعد شارع قدیم اینطور گفته، و بعض ما ذکرنا یخالف ما فی المد، بعض ما ذکرنا یعنی همین قسمت عوض جزافش، اونم فقط عوض تنهاش ولی جزافش نه، بعض ما ذکرنا مخالف چیزیست که خواجه در متن آورده. خب حالا کدومش صحیحه، اونی که شما ذکر کردید یا اونی که خواجه آورده؟ فرموده لکن نسایی هازا، یعنی اونی که ما ذکر کرده و کلام خواجه درست نیست. و قال المحش شریف، میرسد شریف که حاشیه نوشته بر شهر قدیم، قال به حاضره باره گفته در مباحث مشروعه کتاب فلسفی فخره و در ملخص که کتاب کلامی و درسی فخره، کلام کتاب کلامی مختصرش، کتاب کلامی مفصل هم داره که المطالب العالی است، در این دو کتاب که یکی فلسفی یکی کلامی موافق آنچه که خواجه در این متن گفته حرف زده. بعد میشه شریف میگه اگر شارع قدیم خواسته اصطلاح جدید جعل کنه، از خودش اصطلاحی جعل کنه، اشکالی نداره، هر کس دلش میخواد اصطلاح میتونه جعل کنه، منتها باید اطلاع بده که این اصطلاح منه که جعل کردم. و اگر نه، خواسته طبق اصطلاح قدیمی ها حرف بزنه، باید مطابقت از فخر میکرد، چون فخر تسلط بر اصطلاح قدما داره و وقتی فخر داره اینطوری میگه معلوم میشه قدما اینو گفتن. پس جا نداره که ما بگیم ما که شارع قدیم هستیم و نمیخوام جعل اصطلاح کنیم بلکه میخوام اصطلاح قدیمی رو بگیم، جا نداره که مخالف حرف فخر حرف بزنیم، چون فخر آگاه تره به اصطلاح قدیمی ها. بعد میفرمد که بله در شرح ملخص که مال خواجه است، مطابق آنچه که شارع قدیم گفته حرف زده شده. میستر شریف داری میگه، میستر شریف میگه که در شرح ملخص خواجه مطلب رو طوری تبیین کرده که موافق با شارع قدیمه، در خود ملخص فخ گفتیم مطلب رو طوری گفته که با تجدید موافقه، با کلام خواجه در تجدید موافقه، اما در شرح ملخص خواجه مطلب رو طبق آنچه که شارع قدیم گفته آورده. توجه میکنید اصلا میشه شایی به ابن سینا کار نداره، کنه او به عبارت ابن سینا برخورد نشده، ولی نمیگفت فخر آگاه تر است به کلام قدما، یا نمیگفت در شرح ملخص مطابق کلام شارع قدیم حرف زده شده، میگفت مطابق کلام ابن سینا حرف زده شده، که کلام خواجه رو با کلام ابن سینا مطابق میکرد نه با کلام شارع قدیم. قال المحشش شریف به هذا العباره، و علم ان المذکور فی المباحث المشرقیه و الملخص موافق لما فی المتن، یعنی موافق با متن تجدیده، و من ثم قیل، از همین جهت گفته شده، اینا حرفای چیزه، حرفای میسر شریفه، و من ثم قیل از این جهت گفته شده که این اراده شارع، یعنی شارع قدیم اگر اراده کرده که اصطلح علی ما ذکره، خواسته اصطلاحی بر آنچه که ذکر کرده جعل کند، فلا نزاع معه، با ایشون ما نزاعی نداریم، اذ لکل احد ان یصطلح علی ما شاء، هر کسی دلش میخواد اصطلاحی جعل کنه اشکالی نداره، منتها باید برای بقیه روشن کنه که این اصطلاحی که من جعل کردم و اصطلاحی نیست که از قدیمی ها میخوام نقل کنم. و این ارادن نقل اصطلاح آخرین، اگر میخواد اصطلاح دیگران رو نقل کنه، فل امام یعنی فخر رازی اعرف به اصطلاح دیگران از منها یعنی اشعار قدیم، و اون که اعرف بوده اینطوری نگفته، طبق متن تجرید گفته. فما وجه جزمهی به صحت قولهی دون غیرهی، چه توجیهی جزم این شارح قدیم دارد که جزم پیدا کرده به صحت قول خودش دون غیر خودش؟ نمیخواد جعل اصطلاح کنه، میخواد قول دیگران نقل کنه، اونم قولی نقل کرده که خلاف نقل فخره، بعدم به جزم پیدا کرده. توجیه جزم شما نمیدونیم چیه. فقط ذکر فی شرح ملخص، باز دنباله کلام میسته شریفه، فقط ذکر فی شرح ملخص یعنی خواجه در شرح ملخص ذکر کرده ما یعید کلام شارح رو، یعنی مطابق کلام شارح قدیم حرف زده که در واقع مطابق کلام ابن سیناست. شرح ملخص مال خواجه است، خود ملخص مال فخره. ملخص در زمان فخر کتاب درسی بوده، در زمان خواجه هم کتاب درسی شده بوده، در زمان فخر ظاهرا کتاب درسی شده، در زمان خواجه هم کتاب درسی بوده و خیلی هم مورد توجه بوده. کسانی که وارد علم کلام میشدن اولین کتابی که میخوندن این ملخص بوده، و خواجه ملاحظه میکنه که ملخص مطالبی داره که به نظر ایشون حق نمیاد، لذا شرح ملخص رو مینویسه تا اینکه طلاب این شرح ملخص رو بخونن و ذهنشون بر اثر نوشتهای فخر منحرف نشه. و بعد یه شرح ملخص مطرح میشه به جای ملخص، و کم کم اونم برداشته میشه. الان فقط خود کتابش هست، تقریبا درسی نیست، هرچند بعضی ها گوشه شناس دست میدن اما دستی رایجی نیست. شعر قدیم اصفهانی قبلا توضیح داده بودیم، اصفهانی بعد. و هو یعنی اون ما یعید و کلام شارح را این است که جزاف لا یسمى عبسا. این میسته شهید داره میگه، میگه این عبارت ابن سیناست منطقه به شارح قدیم نسبت میده. لکن الامام سماه فی هازل کتاب ایزن عبسا، هازل کتاب یعنی ملخص. فخر رازی در این کتاب ملخص هم این جزاف رو عبس نامیده، ولو در شرحش لا یسمى عبسا، انتها کلام شریف و هو موضوع تعجبه. لایجی میفهمد هو موضوع تعجبه که چطور ملاحظه نکرده کلام ابن سینا رو و این چنین حرف زده. اگه کلام ابن سینا رو ملاحظه میکرد دیگه به شارح قدیم نمیگفت فخر است و آگاه تره، و به شارح قدیم نمیگفت حالا میخوای جعل اصطلاح کنی، بلکه میدونست که این اصطلاح از قبل در کلام رئیس جعل شده و چیزی که در کلام رئیس جعل بشه قابل اعتماده.